بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. در این جلسه آیه 35 تا 38 سوره مبارک البقره را مورد بررسی اجمالی قرار میدیم که ناظر است به قضیه سکونت حضرت آدم و همسرش حوا در بهشت پس از آفریده شدن و محدودیتی که برای آنها وضع شد و وسوسه شیطان به عدم رعایت آن محدودیت که نتیجه آن خروج آنان از بهشت شد. این قضیه در سه جای قرآن مجید مطرح شده که در هر یک از آنها هم مطالب مشترکی با دو جای دیگر وجود داره و هم مطلب یا مطالب اختصاصی. اون سه جا عبارتند از آیات 35 تا 38 بقره، 19 تا 25 اعراف و 117 تا 123 سوره طه. آیات سوره بقره با این آیه شریف شروع میشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. در دو آیه بعد هم میفرماید شیطان باعث لغزش آنها در عدم رعایت محدودیتی که برایشان وضع شده بود و اخراج آنها از بهشت و هبوط آنها به زمین شد. آدم کلماتی را از خداوند دریافت کرد و با آن کلمات خدا را خواند و توبه کرد و خدا که تواب و رحیم است توبه او را پذیرفت. اما به آنها گفتیم که باید به زمین هبوط کنید و آنگاه که آیین هدایتی برای شما وضع کردیم هر کس پیروی کرد خوف و حزنی نخواهد داشت. این خلاصه ای از ترجمه چند آیه اخیر سوره مبارک البقره، آیات مربوط به این موضوع. آیات سوره اعراف و طه هم که جداگانه دوستان مراجعه خواهند فرمود. از مجموعه این آیات در این سه جایی که اشاره شد در قرآن مجید چند سوال در ذهن خواننده پدید میاد که نیاز به جواب دارد. سوال اول این است که بهشتی که آدم و حوا در بد و امر در آن ساکن شدن کجا بوده؟ بهشت آخرتی که بناس نیکوکاران در آن ساکن بشن بوده یا غیر آن؟ سوال دوم این است که مراد از کلا مصنای کل هست، خود خوردن هست یا معنای کنایه خوردن که تصرف هست مورد نظره؟ و همچنین این کلا بخورید شما دو نفر امر هست یا اباحه هست در قالب صیغه امر؟ سوال سوم این است که نهی لار تقربا نهی تکلیفی است که دلالت بر حرمت متعلق آن می کند و تمرد از آن موجب فسق می شود، یا نهی تنزیهی است که دلالت بر شایسته و سزاوار نبودن متعلق آن داره، یا اصلا نهی ارشادی است که آیه می خواد بگرد که آمر یا ناهی فقط به لحاظ منافع طرف امر یا نهی خود را صادر کرده و خود آمر و ناهی خواسته ای ندارد و لذا اگر طرف به آن امر یا نهی عمل نکنه خودش متضرر میشه و آمر یا ناهی اعتراضی به کار او نداره. و مشابه هست با دستوری که طبیب به مریض میدهد. سوال چهارم این است که شجره و درخت چه درختی بوده؟ و سوال پنجم این است که ظلمی که از آدم و حوا به خاطر عدم رعایت محدودیت آن بهش سرزد چه ظلمی بود؟ و آخرین سوال، سوال ششم، این که کلماتی که آدم از خداوند تلقی کرد و به او وحی یا الهام شد و با آن کلمات خداوند متعال را خواند و توبه کرد و توبهش پذیرفته شد چه بود؟ جواب سوالات بالا بالاجمال البته به این ترتیبه، اما سوال اول در این که آن بهشتی که آدم و حوا در آن ساکن شدن کجا بود، 3 یا 4 قول هست. قول اول این است که اون بهشت همون جنت الخلد و بهشت آخرتی است که بناس افراد خوب رستگار در آن ساکن بشن و اون بهشتی هم که آدم و حوا در بد و امر درش ساکن شدن همون بهشت بوده. قول دوم این است که اون بهشت بهشتی آسمانی بوده اما غیر از بهشت آخرتی. قول سوم این است که نه، اون بهشت بهشت دنیایی بوده، حتی بعضی جاش هم رو مشخص کردن و گفتن در عدن یمن بوده و گفتن اهبتا هم که یک جا اهبتا داریم، یک جا اهبتو به اعتبار نسل و افرادی که از آدم و حوا بنا بوده به دنیا بیان، گفته شده است که اهبتا و اهبتو هم که به معنی فرود آمدن هست بدون که در این آیات آمده، مستلزم هبوط از آسمان نیست، برای اینکه در قرآن مجید اهبتو مصرن هم داریم و بنابراین هبوط لزوماً به معنی فرود آمدن از جای بالا و آسمان نیست، به معنی قرار گرفتن در جایی و ساکن شدن هم میتونه باشه. حد اکثر این که احتمال بدیم و میتونیم بگیم که اون باغ، احتمالاً اون باغ و اون جنت که گفتیم این قول میگه دنیایی بوده و اینها درش ساکن شده بودن، در منطقه کوهستانی و جای مرتفعی بوده که از اونجا دستور داده شده که برید در زمین هموار و جای پایین اونجا ساکن بشید. این قول سوم. قول چهارم که نظر علامه طباطبایی قدس سره شریف به حضرت آیت الله جوادی آمولیدام ذله در تفسیر تسنیم در جلد 3 صفحه 322 هست و با قول دوم قابل جمعه، یعنی میتونیم اقوال را نهایتاً 3 قول به حساب بیاریم و این را در قول سوم ادغام کنیم، این است که اون بهشت محل سکونت اولیه آدم و حوا نه جنت الخلد و بهشت آخری بوده نه بهشت دنیوی، بهشت آسمانی منتها بهشت برزخی و مثالی بوده. دوستانی که در این ایام ماه مبارک رمضان برنامه زندگی پس از زندگی، اگر عنوان را درست به یاد داشته باشم و نقل کرده باشم، این برنامه را از تلویزیون دیدن، ملاحظه فرمودن که افرادی که دقایقی روح از بدنشون جدا شده با چه عالمی مواجه شدن و بعد که دوباره زنده شدن چه خاطراتی از آن عالم که همان عالم برزخ است با خود آوردن. البته بنده جز یکی دو قسمت از این برنامه را اون هم به طور ناقص نتونستم ببینم، لکن در همین ایام کتاب چایی شامل مشاهدات فردی که تحت عمل جراحی سنگین و خطرناکی مرده، حقیقتا مرده، و با روح خودش دیده که کادر پزشکی مرگ او را اعلام کردند و دستگاه ها را از بدن او جدا کردند و پس از گذراندن مراحلی در عالم برزخ دوباره زنده شده و مطالب مهمی را از آن عالم نقل کرده، اینها را من در این ایام بر حسب اتفاق به دستم رسید این کتاب و مطالعه کردم و دیدم که اینها همه بیانگر حقایقی است که در روایات ما مفصل آمده. و در کتاب سیاحت غرب مرحوم آیت الله قوچانی با قلم بسیار شیوایی در قالب رمان، اما رمان واقعی و واقعیت نما بیان شده است. این کتاب را حتما دوستان بخوانند. البته کتاب سیاحت شرق ایشان هم خواندنی است و بسیار شیرینه و پر محتوا و آموزنده است. اون را هم دوستانی که نخوندن حتما بخوانند. به هر حال صاحبان این قول که حضرت علامه طباطبایی باشند و بعضی از بزرگان دیگر، میفرمان که بهشتی که آدم در آن ساکن شد بهشت برزخی و مثالی بود. در توضیح کوتاهی در مورد مثال و برزخ عرض میکنم، نظریه ایست در فلسفه اسلامی که هم بسیاری از بزرگان قائل به اون هستند و هم مؤیدات فراوانی از متون اسلامی دارد و اون اینه که عالم وجود در سه مرتبه طبقه بندی شده: مرتبه عقلانی، مرتبه مثالی که این مثالی را برزخی هم بهش میگن به اعتبار اینکه بین دو مرتبه واقع شده، مثالی و برزخی یکیست، و مرتبه سوم مرتبه مادی. در این نظریه گفته می شود هر چی که در عالم ماده و مرتبه مادی وجود داره، دو مرتبه مثالی و عقلی را هم بالای سر خودش داره. البته منظور از این بالای سر که میگیم بالای مکانی نیست، بالای رتبی منظوره، رتبه وجودی که رتبه بندی ها هم بر اساس قوت و ضعف. مرتبه مادی ضعیفترین مرتبه وجوده، مرتبه مثال از اون قوی‌تره، اقوای از همه مرتبه عقلانی است. حالا با این خصوصیت که در مرتبه مثالی آن، یعنی هر چیزی که مادی هست بالای سر خودش، رتبه بالاتر از خودش، مرتبه مثالی و عقلانی هم داره، خصوصیات این دو مرتبه این است که در مرتبه مثالی هر موجود مادی خود ماده نیست، اما خواص ماده از قبیل طول و عرض و ارتفاع و رنگ و بو و طعم و امثال اینها وجود داره. مثلا در آب موجود در مرتبه مثال و برزخ ماده آب نیست، اما خواص آب از قبیل رطوبت، برودت، رافع تشنگی بودن، سیال بودن، رنگ خاص که در واقع بیرنگیست داشتن و امثال این خواص وجود دارد. یا مثلا در آتش مثالی، آتشی که در مرتبه برزخ وجود داره که مرتبه مثال هست، ماده آتش نیست، اما خواص آتش که عبارت است از حرارت، سوزاندن، شعله ور بودن، زباله کشیدن، رنگ قرمز داشتن و امثال این خواص اونجا وجود داره. و همینطور در مثال های دیگه، خاک، سنگ، کوه، آهن، درخت، گل، میوه، غذا و هر چیز دیگر مادی که فرض شود، اینا چنینه، مرتبه مثالی بالای سر خودش دارد، یعنی بالای وجودی. در مرتبه عقلانی، یعنی مرتبه مثالی را دارد با خواص منهای خود ماده. در مرتبه عقلانی نه خود ماده وجود داره و نه خواص ماده، اما حقیقت آن شی وجود دارد. حالا بهترین مثالی که میتوند این حقیقت مثالی و حتی حقیقت عقلانی را برای اشیاء مادی بیان کند و احتمالاً قرآن مجید در دعایی که الان تلاوت میکنم خدمتون به اون نظر دارد، سخن گفتن. مقدمتاً ارز کنم روشن است که سخن آدمی که با ماهیت صوت و در قالب کلمات و عبارات شنیده میشه مادی است، یعنی امواجی در فضا با سخن گفتن پدید میاد که با اصابت آن امواج به پرده گوش سخن گوینده شنیده میشه. حالا این سخن مادی مرتبه مثالی دارد، مرتبه عقلانی هم دارد که پیش از آن که به صورت ارتعاشات صوتی دراد در روح و جان و اندیشه گوینده وجود داره. حالا ببینید قرآن اگر به این معنا نظر داشته باشه، البته ما نمیخوایم لزوم من خدای نکرده این معنا رو بر قرآن مجید حمل کنیم، اما احتمال میدیم این دعای شریفه به این حقیقت نظر داشته باشه، به این مراتب نظر داشته باشه، و اگر این نظر رو داشته باشد قرآن مجید در این دعایه بسیار زیبا و جالب این مطلب را بیان فرموده است که واقعا خود این دعایه هم اگر به این معنا نظر داشته باشد معجزاسا این معنا را بیان کرده، این ترتب مراتب وجود را بیان فرموده. آیا اینه دعای اینه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. واقعا باید گفت جن و انس جمع می شدن نمیتونستن با این زیبایی و ایجاز و اختصار یک مطلبی اون چنانی رو بیان کنند. البته تکرار میکنم با فرض این که بخواد به اون معنا نظر داشته باشه، به هر معنای دیگه هم نظر داشته باشه اونم در جای خودش بدن حد خودش معجزه. حالا این دو آیه در سوره مبارک الزاریات آیه 22 و 23 هست. بنابراین این احتمال، یعنی احتمال که این دعایه شریفه به اون معنی که عرض کردیم نظر داشته باشه، دارد می فرماید که تمام ارزاق شما اهم از خوراکی ها، آشامیدنی ها، پوشاک، مسکن، همسر، فرزند، علم، بدن، روح و هر چیزی دیگری که از آن بهرمند هستید همانند آنچه که به شما وعده داده شده که عبارت است از ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ، همه اینها در آسمان یعنی در مرتبه عالیه از وجود موجود هست. اونم به وجود حقیقی، نه وجود خیالی و وهمی و موهوم. چه قشنگ بیان میکند فورب السماء والارض انه لحق، قسم به خدای آسمان و زمین که این مطلب حق و حقیقت و واقعیت هست. وفی السماء رزق کن و آتو ادون و رب السماء والارض انده لحق مثل ما اندکم تنطقون. خیلی جالب. بله، و رب السماء والارض انده لحق مثل ما اندکم تنطقون، قسم به خدای آسمان و زمین که این مطلب حق و حقیقت و واقعیت، وهم و خیال نیست. و نمونش سخن شما، این سخن شما پشتوانش حقیقتا و واقعا در جان و دل و اندیشه شما موجوده و آن را شما تنزل میدید در قالب الفاظ در میآورید. اگر قرآن مجید به این ترتب مراتب وجود مادی نظر داشته باشد واقعا معجزاسا اون را بیان فرموده. به هر چیز دیگه هم نظر داشته باشه معجزات را بیان فرموده، ولی الان در این مورد که اگر این معنا نظر داشته باشه آدم هر چه نگاه میکنه و تأمل میکنه بر اعجابش افزوده میشه که چقدر زیبا و جالب این معنا را بیان فرموده قرآن مجید. خیلی خوب، حالا این بحث بسیار پردامنه است ولی جای تفصیل اینجا نیست از جهات مختلف. سوال دوم این بود که مراد از کلا که مثنای کل هست چیست؟ پاسخ این هست که ظاهراً اولا امر الزامی نیست بلکه اباحه هست و ثانیاً معنای کنایی آن یعنی تصرف مورد نظره، برای که آدم به هوا در آن بهشت علاوه بر خوردن و آشامیدن استفاده های دیگری هم میکردن از آن فضا و از آن امکانات، و این تعبیر میخواد همه تصرفات رو برای اونها مباح اعلام کنه. سوال سوم این بود که نهی لا تقربا چگونه نهی هست؟ حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با استدلالاتی که مجال به فرصت نقل آنها را نداریم فرمودن این نهی تنزیهی و ارشادی است، به خاطر اینکه تکلیف به شریعت بعد از هبوط آدم به زمین شکل گرفت و شریعت نازل شد. و بنده اضافه میکنم، عرض میکنم به همین جهت که چنین نهی به هیچ وجه موجب تمرد تکلیفی حضرت آدم نشده، فسق به حضرت آدم نسبت داده نشده، تعبیر فسقه در قرآن مجید در مورد ابلیس ملعون به خاطر تمرد از امر به سجود به کار برده شده، به خدای متعال فرموده است که فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، سوره کهف آیه 50. اما چنین تعبیری در مورد حضرت آدم سلام الله علیه به کار برده نشده، که این هم معیدی است بر نظر حضرت علامه طباطبایی و همراهان ایشان. و تفصیل فراوانی است در این بیان که از کردم جای بیانش نیست و فرصت این کار را نداریم در این محدوده کمی که از فرصت در اختیارمون هست. سوال چهارم این بود که شجره چه شجره‌ای بوده؟ برخی روایات شجره را بوته گندم معرفی کردن و اطلاق شجره بر بوته در قرآن مجید سابقه داره، چنان که در مورد بوته کدو به کار برده شده در آیاتی که مربوط به حضرت یونس است و زمانی که آن حضرت از شکم ماهی نجات پیدا کردن و در جایی از ساحل که سایه و سایبانی نبود افتادن، خدا می فرماید که به انبتنا علیه شجرتن من یقتین، یقتین کدو، کدو درخت نداره بوته داره، قرآن فرموده، خدا متعال فرموده انبتنا علیه شجرتن من یقتین، ضمیر علیه به حضرت یونس برمی گرده. سوره مبارکه صافات آیه 146. برخی دیگر از روایات اون درخت را درخت رشک و حسد به مقامات عالیه برخی از افراد نسل حضرت آدم که محمد و آل محمد علیه السلام باشند دانستند. اطلاق شجره بر چنین معنایی هم در قرآن بی سابقه نیست. ملاحظه فرمودید که در مورد افراد خبیثی که در روایات البته به بنی امیه معرفی شدن، قرآن مجید فرموده و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، سوره اسراء آیه 60. و این رشک و حسد که در روایاتی آمده است که حضرت آدم وقتی که اسماء را فرا گرفت به خدای متعال، اسماء حقایق را به او آموخت، به خودش بالید و احساس کرد که کسی افضل از او نیست، که به او گفته شد که به ساق عرش نگاه کن و نگاه کرد و اسماء خمسه طیبه را دید و گفت خدایا اینها کیان، این اسماء اسماء چی هست؟ به او وحی شد که اینها اسماء کسانی از ذریه تو هستن که از تو افضلن، احتمالا در تعبیر روایت باشه که به درجات از شما افضلن اونها. حالا وقتی که آدم این را دید یک حالت رشکی درش به وجود اومد. این رشک و حسد چیزی نبوده که اشکال داشته باشد، چون صرفا ذهنی بوده و اعمال نشده. حسد وقتی بده است که اعمال بشه و به آن ترتیب اثر داده بشه. البته خود رشک و حسد بردن فی حد نفسه هم چیز خوبی نیست، اما تا بر آن ترتیب اثر داده نشده گناه به حساب نمیار. در تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 60 ذیل همین آیه شریفه سوره البقره روایتی را از امام هشتم امام رضا علیه السلام نقل میکنه که حضرت در پاسخ به این سوال که روایات در مورد این که آن شجره چه شجره‌ای بوده مختلفه، نظر حضرتون چیست؟ میفرمان همه درسته، نظرهای مختلف همه درسته. و استدلال میفرمان که درخت بهش مثل درخت دنیا نیست که فقط یک نوع بروبار داشته باشه. این حدیث اگر فرصت داشتیم میخوندیم، حدیث مفصلی است و جالب هم هست، انشاءالله مراجعه کنید خود شما عزیزان به آدرسی که عرض کرده. سوال ششم و آخرین سوال این بود که کلماتی که آدم از خداوند متعال یاد گرفت و با آن کلمات خدا را خواند، به توبه کرد، به توبهش پذیرفته شد چه بود؟ باز همین تفسیر نور الثقلین که نام بردیم از امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که از فرمودن اون کلمات عبارت بود از اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما غفرت لی فغفر الله له. همون جا، یعنی در همین تفسیر، روایت دیگری را هم نقل کرده که آدم خدا را به حق محمد و علی و حسن و حسین و فاطمه خواند. ما میگیم، اضافه میکنیم، سلام الله علیه اجمعین. به خدا توبهش را پذیر و خیلی خوب. عرض ما تمام شد، اما به مناسبت همین مطلب آخر به درگاه خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان حضرتش را به این ذوات مقدس و اسماء مبارکه میخوانیم و قسم میدهیم که هم توفیق توبه واقعی به ما عطا کند و هم توبه ما را بپذیرد و ما را مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار دهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.